رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. تا 11 ایون بیش از 1.5 میلیون مسلمان از گوشه های جهان برای ادای مراسم حج وارد عربستان سعودی شدند. قرار است صدها هزار نفر دیگر از داخل سعودی به آنها بپیوندند. مراسم امسال حج روز 14 ایون آغاز می شود. مقامات عربستان سعودی گفتند تعداد زائران در مقایسه با سال 2023 بیشتر خواهد بود. سال گذشته زیاده از 1,800,000 کس به زیارت کعبه رفته بودند. تقریبا 7,000 نفر از تاجیکستان برای ادای حج فرضی اجازه دارند. منصبداران تاجیک از جمله رئیس جمهور از ساکنان دعوت می کنند که پول سفر حج به ویژه حج تکراری را برای کارهای خیر و مثل ساختن پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید میکنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلی اجتماعی را حل کردن است. نرخ گوشت در بازارهای شهر دوشنبه و اطراف آن بالا رفته است. در بعضی از بازارهای پایتخت تاجیکستان حالا نرخ 1 کیلو گوشت گاو از 80-82 سومان زیادتر است. نرخ گوشت گوسفند و بز 85 سومان است. این در حالی است که هفته پیش نرخ گوشت گاو در کشور به حساب میان 71 و گوسفند 75 سومانی بوده، تنها در پنجکن و خوجند از 80 سومانی گذشته بود. ارزان‌ترین نرخ در خروخ ثبت شده است که 64 سومانی را تشکیل می‌داد. فروشنده ها سبب گران شدن گوشت را به منع چارواپروری در اطراف دوشنبه پیوند می دهند. چند تاجر در صحبت بدون میکروفون گفتند قبلا در منطقه های اطراف دوشنبه که به ناحیه رودکی شامل می شد، ساکنان چاروا پرورش کرده به بازار می براوردند. بعدی همراه شدن این منطقه ها به شهر دوشنبه و سختر شدن نظارت، به گفته آنها چاروا کمچین شده، نرخ گوشت افزوده است. دو وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه لایحه قانون را درباره منع پوشیدن نقاب به حکومت این کشور فرستادند. طرح قانون برای پوشاندن روی تا 3,000 روبل جریمه پیش بینی میکند. میخائیل متوییف، یکی از مؤلفان طرح، 11 ایون در تلگرام نوشت: من و همکارم سرگی ابوخوف لایحه قانون را درباره منع پوشیدن روی آماده کرده به حکومت روسیه دادیم. در لایحه قانون آمده است پوشیدن روی تنها با سبب های طبی، کار در شرایط زمستان و در عید و جشن ها ممکن است. در حالت های دیگر برای پوره پوشاندن روی از 10-30,000 روبل جریمه می بندند. هنوز معلوم نیست که حکومت روسیه به این طرح قانون چی واکنش نشان می دهد. پیشتر مفتی مسکو ایلدار آلاویدینوف از پیامدهای منع نقاب در روسیه هشدار داده گفت: منع نقاب می تواند باعث به خشم مسلمانان روسیه گردیده در جامعه منبعه های نوی تشنج را به وجود آورد. وی کوشش منع پوشیدن نقاب را یک عمل آشکاری نقض معیارهای قانون دنیوی و کنستیتوسیا نامید. گروه فلسطینی حماس با قدنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره پایان جنگ در نوار غزه رضایت داده است. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به رهبریت گروه اطلاع داد. منبع از قبل رهبران حماس نوشت این گروه آماده است که جزئیات قدنامه شورای امنیت را بررسی کند. انتونی بلینکن، کاتب دولتی آمریکا، این خبر را علامت روح بلند کننده نامید. قطر و مصر هم گفتند از حماس در رابطه با قدنامه شورای امنیت پاسخی رسمی گرفتند. با گفته این دو کشور که میانه‌روی مذاکرات هستند، حماس و متحد فلسطینی آن، گروه جهاد اسلامی روز سه‌شنبه در یک بیانیه مشترک آمادگی خود را برای رسیدن به توافق برای ختم جنگ در غزه اظهار کردند. شورای امنیت سازمان ملل روز 10 ایون قدنامه پیشنهاد آمریکا را برای آتش بس در جنگ بین حماس و اسرائیل با 14 رأی طرفدار قبول کرد. هیئت داوران دادگاه ایالات متحده آمریکا هانتر بایدن، پسر پرزیدنت این کشور جو بایدن را در غیر قانونی دریافت کردن اسلحه گناهکار دانستند. بر اساس بندهای اعلام شده به پسر بایدن تا 25 سال زندان و تا 750,000 دلار جریمه تهدید میکند. اما حقوق شناسان آمریکایی میگویند طبق تجربه های دادگاهی احتمال است او زندانی نشود. به اطلاع CNN دادرسی ایالت دلاور میریلین نوریکا گفت تا 120 روز لازم است که او حکم را صادر کند. این معنای آن را دارد که حکم در میانه های ماه اکتبر امسال پیش از انتخابات پرزیدنتی آمریکا اعلام می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
مقامات انتظامی آمریکا 8 مهاجر زاده تاجیکستان را در شهرهای لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت کردند. آنها در داشتن رابطه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش گمان بر دانسته می شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. چند شبکه تلویزیونی آمریکا از جمله ABC نیوز روز 11 ایون به نقل از منبع‌های خود در مقامات انتظامی آمریکا در این باره خبر دادند. با گفته این منبع آنها تفتیش اولیه بازداشته‌ها در مرز هیچ خطری را آشکار نکرده است. بنابر این با آنها اجازه دادند وارد آمریکا شوند. گفته می شود عین زمان مقامات به اخراج آنها از قلمرو آمریکا تلاش دارند، چون برای اثبات گناه آنها در تروریسم دلیل های کافی در دست نیست. به نوشته این رسانه عین حال گمانبران در بازداشتگاه های اداره مهاجرت نگهداری می شوند. عملیات بازداشت در هماهنگی با شاخه مبارزه با تروریسم FBI خدمات فدرالی کشف آمریکا صورت گرفته است. مقامات تاکید کردند دست کم 2 نفر از این افراد در بهار سال 2023 وارد خاک آمریکا شدند و یکی دیگر از آنها در چارچوب برنامه حکومت آمریکا برای مهاجران و درخواست پناهندگی وارد آمریکا شده است. 3 منبع آگاه به شبکه MBC گفتند گروه ویژه ضد تروریسم FBI از یک تهدید تروریستی که منشأ آن در اروپای مرکزی است آگاه بود و به عنوان بخشی از تحقیقات نظارت بر این افراد را آغاز کرده بود. یک مقامی بلندپایه حکومت آمریکا هم در این باره گفته است FBI مدت چندین ماه این افراد را زیر نظر داشت و فعالیت‌های آنها را از نزدیک پیگیری می‌کرد. در 2 سال اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان توسط مکزیک وارد آمریکا شده از این کشور خواستار پناهندگی شدند. اما اخیراً مقامات آمریکا شرایط ورود مهاجران به این کشور را سخت‌تر کرد. از جمله رئیس جمهور آمریکا جو بایدن هفته قبل دستور داد مهاجرانی که از مرز غیرقانونی عبور می‌کنند در حال اخراج شوند. قبلا افسران اداره مهاجرت حق اخراج مهاجران را نداشتند و تنها دادگاه چنین حکم صادر می‌کرد. در همین حال روز 10 ایون رسانه‌های آمریکا نوشتند مقامات انتظامی در ایالت کالیفرنیا دستور گرفته اند که مهاجران بالغ، شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و چندی از دیگر کشورهای پسا شوروی را که از گذرگاه سان دیگو وارد آمریکا می شوند در حال اخراج کنند. این گذرگاه یکی از مسیرهای اساسی ورود مهاجران از مرز مکزیک به آمریکا است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مقامات در ناحیه بلجوان میگویند که در این ناحیه زمان نفتخیز ذخیره های نفتی رو به تمام شوی نهاده است. با گفته مسئولین برای پیدا کردن نفت از قعر زمین احتیاج به سرمایه گذاران خارجی دارند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. تجهیزات آهنی که تا سال 2005 از قعر زمین نفت استخراج میکرد اکنون برای برآوردن آب استفاده میشود. مقامات اعتراف کردند که ذخیره های نفتی در دامنکوهای بلجوان پایان رفته است. با گفته رئیس ناحیه بلجوان برای برآوردن نفت باید زمین را تا 6000 متر کاوت.
انیق کردن در این کنی پتینک رو که در این بالایی که میرسته در اونجا چطور افتاده گذاشتم باید که اگر که ما خواهیم که ذخیره را یاویم و یعنی که همون خراجات هایی که میکنن برای یک چوه را پرمک کردن و نساس ها میمونن دیگر تجزیت ها میمونن باید که خرخ چروی پوش کند 6000 متر کنمو ذخیره همو زیاد باشد.
میگوید رئیس ناحیه بلجوان. چاهای نفت را در بلجوان زمان شوروی پیدا و به استحصال آن پرداخته بودند. حالا چقوری چاه ها از 1800 تا 2400 متر را تشکیل می دهد. تجهیزات بازمانده از زمان شوروی فرسوده شده اند. استحصال کمی نفت هم با همین تجهیزات های فرسوده صورت می گیرد. رئیس ناحیه بلجوان می گوید
متاسفانه سالایی که شوروی استحصال می کرد و با ترتیب بود و همه چیز او خیلی نیست. یکم که همون کونه فرسودش دگی هستن تجهیزاتی که ما داریم.
چند سال است که مقامات در بلجوان از آمد و رفت صاحبکاران خارجی حرف میزنند. دو سال پیش یک گروهی سرمایه‌داران چینی از چاهای نفتی بلجوان دیدن کرده اند، اما آنها رفتند و دوباره برنگشته اند. رهبر شرکت جلالی میگوید پولی کلان صرف کرد تا دوباره نفت استخراج کند. بختیار جلالوف افزود
وقتی که همین نفت کم شد سودا پوس میشود توج قدرت یک استواج میشود یک سکاجه مثال 700,000 میلیون همی رواده همیجال یک دنان ریمان توشته یک تروبه میتونه که تروبه شل خبرو قیمت هم خبرو کلون میشم هم باید نیوی گردی میشه یودم ادا.
رئیس ناحیه بلجوان میگوید شرکت های خارجی در آغاز برای کارکرد نفت راضی میشوند، ولی پس از دیدن مکان نفت فکرشان تغییر میکند. این ناحیه زمانی با چاه های نفتش معروف بود، ولی اکنون از چاه های نفتی آب میبراید. برای آب را به نفت تبدیل دادن میلیون ها سامانی ضرور است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
را رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
ساکنان روسیه شکایت دارند که پس از حمله مسکو به خاک اوکراین و افزایش مرگ و میر، ارزش مراسم دفن در بعضی از منطقه های این کشور به شدت بالا رفته است. آنها میگویند که اکنون نه برای استراحت و سیر و گشت، بلکه بیشتر برای روز دفن پول جمع میکنند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدم. به حساب روزنامه‌نگاران وژنیخ استوری، قیمت گروچوب در سال 2023 در روسیه در مقایسه با سال 2022 16% بیشتر شده است. حالا به حساب میانه یک مراسم دفن در روسیه زیاده از 59 هزار روبل برابر با 670 دلار ارزش دارد. این رقم در سال 2022 به تقریبا 530 دلار می رسید. در همین حال نشریه پخران ترست نوشت که وضع در همه جا یکسان نیست. برای مثال در ولایت تومسک ارزش دفن تنها حدود 3% افزوده، در ولایت نوسیبیرسک برعکس پایین رفته است. نرخ میانه یک مراسم دفن در آنجا طبق معلومات اداره آمار روسیه تقریبا 30000 روبل روسیه است. مشکل دیگر به نقل ساکنان روسیه بهای سنگ و یادگاری های سری قبر است. ماه فوریه امسال یک گروه از زنان بیوه مانده نظامیان از ولایت ریازن روسیه شکایت داشتند که مقامات محلی برای گذاشتن یادگاری از آنها میلیون ها روبل ستاندند. پخران ترست هم نوشت که از آغاز جنگ روسیه در اوکراین در بازار گوروچوب دو نوع سنگ و یادگاری های سر قبر پیدا شده است، یکی برای شرکتداران جنگ در اوکراین و دیگری برای شهروندان عادی. روزنامه‌نگاران معلوم کردند که تهیه یک سنگ و یادگاری سر قبر به حساب میانه 150 هزار روبل روسی است، اما اگر گپ در مورد شرکتداران جنگ در اوکراین برود، آن تا 900 هزار روبل، یعنی زیاده از 10 هزار دلار دکه خواهد خورد. یک نفر نزدیک به نظامی از ریازن میگوید که ما در اصل نمیخواهیم برای آنها مقبره با حشمت بسازیم، بلکه میخواهیم یک یادگاری ارزنده و مناسب بگذاریم. در بیشتر از دو سال اخیر ارزش سوزاندن جسدها در روسیه نیز بالا رفته است، یعنی از 21 هزار روبل پیشینه تا 32 هزار روبل. این تقریبا به 360 دلار برابر است. به حساب وژنیخ استوری، شرکت های مسئول گروچوب در روسیه در سال 2023 زیاده از 96 میلیارد روبل، یعنی بیش از 1 میلیارد دلار درآمد گرفتند. میدیازانه و بخش روسی بی بی سی با استفاده از معلومات و منبع های باز نام 54 هزار نظامی روسیه را گرد آوردند که از زمان حمله بدلیل این کشور به خاک اوکراین در سال 2022 کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور آخرین مرحله دوم انتخاب جام جهان 2026 منتخب پاکستان را با حساب 3-0 شکست داد، ولی نتیجه این بازی موقع هر دو دسته را در جدول گروه جی تغییر نداد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بازی دور ششم در گروه جی بین تیم‌های ملی تاجیکستان و پاکستان شام سه‌شنبه 11 ایان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 7800 تماشاگر دایر گردید. در این دیدار فوتبال بازان تاجیک خیلی فعال بودند و چندین لحظه های خوب گلزنی را به وجود آورده سه بار موفق هم شدند. شیروانی مبدشایف در دقیقه 35 توپی به او ارسال کرده وحدت حنانوف را از داخل جریمه‌گاه به نشان رساند، حساب را کشاد. دو گل دیگر در نیمه دوم بازی زده شد. منوچهر سفروف در دقیقه 65 حساب را دوچند کرد. گل سوم و خیلی زیبا را وحدت حنانوف در دقیقه 70 با ضربه سخت تقریبا از مابین میدان به ثمر رساند. یادآور می‌شویم که بازی اول این دسته‌ها در مرحله دوم قهرمانی جهان 2026 روز 21 نوامبر سال گذشته در اسلام آباد با پیروزی منتخب تاجیکستان با حساب بزرگ 6-1 به پایان رسیده بود. بازی دیگری دور ششم در گروه جی میان تیم‌های ملی عربستان سعودی و اردن که شب 11 به 12 میهن در ورزشگاه دانشگاه شاه سعودی شهر ریاض دایر گردید، با حساب 2-1 به سود اردنی ها خاتمه یافت. هر سه گل در نیمه اولی بازی زده شد. اللجنه بازیگر میزبانان در دقیقه 16 حساب را باز کرد. گل های مهمانان را الاون در دقیقه 27 و نور الروابده به ثمر رسانیدند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور ششم مسابقات، دسته های منتخب اردن و عربستان سعودی 13 امتیاز گرفتند. با نظرداشت تناسب بهترین توپ ها در جدول گروه جی، منتخب اردن در جای اول قرار گرفت، عربستان سعودی زینه دوم را صاحب شد. دسته های منتخب اردن و عربستان سعودی به مرحله سوم قهرمانی جهان 2026 راه یافته، اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2027 گردیدند. منتخب تاجیکستان باشد زیر رهبری سرمربی گله شکلدزه، متخصص گرجی، با کسب 8 امتیاز در گروه خود جای سوم را گرفت. پاکستان بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شد. هر دو دسته از حق شرکت در دور سوم قهرمانی جهان 2026 و راحت به جام آسیا 2027 محروم گشتند. اکنون تیم های ملی تاجیکستان و پاکستان در مرحله نهایی انتخاب جام آسیا 2027 که 25 مارس سال 2025 آغاز می یابد اشتراک خواهند کرد. به فینال قهرمانی قاره 2027 6 جای دیگر جدا شده است. مرحله دوم انتخاب قهرمانی جهان 2026 در قاره آسیا با اشتراک 36 دسته منتخب در 9 گروه برگزار شد. دسته هایی که در گروه ها جای یکم و دوم را گرفتند به مرحله سوم مسابقات راه یافتند و همزمان صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 شدند. به این ترتیب از روی نتیجه گیری 6 دور مسابقات از گروه ا قطر و کویت، از گروه بی ژاپن و کره شمالی، از گروه سی کره جنوبی و چین، از گروه دی عمان و قرقیزستان، از گروه ای ایران و ازبکستان، از گروه اف عراق و اندونزی، از گروه جی اردن و عربستان سعودی، از گروه اچ امارات متحده عربی و بحرین و از گروه ای استرالیا و فلسطین به مرحله سوم انتخاب قهرمانی جهان 2026 راه یافته، اینچنین صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 گردیدند. به نظر کارشناسان راه یافتن به مرحله 4-1 نهایی جام آسیا 2023 و جای گرفتن در میان 8 دسته پرقوت قاره آبروی فوتبال تاجیک را بالا برد. ولی ناکامی تیم ملی کشور در مرحله دوم قهرمانی جهان 2026 باعث نگرانی متخصصان و مخلصان گردید. اگر به وضع امروزه فوتبال کسبی در تاجیکستان واقع بینانه نگاه کنیم، آن به اصلاحات جدی نیاز دارد. مرکز ملی فوتبال تاجیکستان که در دره ورزا بنیاد می‌یابد زمینه خوب است برای آماده کردن دسته های ملی، اما باید مرکزهای منطقوی فوتبال نیز ساخته شوند، هرچند خرج زیاد را طلب می‌کند. یک مسئله جدی دیگر وضع غیر قناعت بخش میدان های فوتبال در بسیاری از شهر و ناحیه های کشور است. در تاجیکستان باید فوتبال از جهت اقتصادی ثمرآور باشد، اما حالا باشگاه‌ها از حساب مخلصان که به تماشای بازی‌ها می‌آیند پول ناچیزی به دست می‌آورند. از این رو در تاجیکستان منبع درآمد خود فوتبال بازان شده می‌توانند که از آنها بازیگران ماهر نه تنها برای تیم ملی به وای رسانده می‌شود، بلکه می‌توان آنها را به باشگاه‌های ثروتمندی آسیا و یا اروپایی فروخته، از این حساب قسم خرجی را که برای باشگاه‌های فوتبال مصرف می‌شود جبران کرد. هم‌اکنون در تاجیکستان تهیه برنامه نوروشت این نماد المپی ورزش برای 10 سال آینده ضرور است. اگر این کارها صورت نگیرد، دستاورد فوتبال بازان تاجیک فقط از دایره جام آسیا بیرون نمی‌رود، زیرا سرعت رشد فوتبال در جهان بسیار تیز است و فوتبال تاجیکستان هم باید از آن عقب نماند.
حالا بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارمان خیرامو با قزاده میشنویم که مهمترین واقعه های تاریخ 12 ایون را فرا میگیرد.
دوازدهم ایون سال 1990، در حالی که اتحاد شوروی آخرین نفسش را میکشید، قانون نوی مطبوعات قبول شد که از جمله سانسور یا سنسور تا آن زمان دوام نزدیک 70 سال عمل کننده را بیکار کرد. در یک سال بعدش در حدود SSSR بیش از 1800 روزنامه و مجله نو به قید گرفته شد. در دهه 1990 در تاجیکستان هم روزنامه های تازه از قبیل چراغ روز، عدالت، هفتگنج، رستاخیز، جامع جام، سخن، ندای رنجبر، گل از تاجیکستان و دیگرها تأسیس یافتند که هر یک برای پوشش مسائل داغ جامعه سهم گذار شد. 12 ایون با تشبث سازمان ملل متحد روز مبارزه با کاری کودک اعلان شده است که مقصدش ایجاد امنیت اجتماعی کودکان و تامین حقوق آنها به کار و زندگی است. نزدیک 3.5 میلیارد کودک در جهان حمایت اجتماعی ندارند و تاجیکستان با وجود قانونهای تامین کننده حقوق کودکش به گروهی کشورهای داخل می شود که هزارها نابالغش مجبورند برای تامین روزی خود و آیله در بازار سیاهی کار مشقت کشند. روز 12 میون سال 2016 ادوکات اسحاق تبرف وکیل دفاع صاحب کار زندان زید سعیدوف درگذشت. طبیبان سبب مرگ حقوق شناس 61 ساله را سکته قلبی گفتند، ولی به باور نزدیکانش حکم 29 سال زندان زیر حمایه‌اش و بعد این حبس شدن دو پسر خود حقوق شناس معروف به سلامتی او تأثیر سنگین گذاشت. تبرف را از وکیلان سرسپرده کسب و قانون میشناسند.
وزارت خارجه تاجیکستان در یک هفته اخیر دو مرتبه سفیر روسیه را به وزارت خواند و از بدرفتاری و مناسبت دغلانه مقامات روسیه با مهاجران تاجیک و شهروندان تاجیکستان اعتراض کرد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه با سرگئی لاوروف همتای روسش صحبت تلفنی داشت و به او گفته است که دیپارتاسی عمومی مهاجران تاجیک، راه ندادن آنها به روسیه و بی‌حرمتی به شهروندان کشور شریک استراتژیش کار نادرست است. صحبت در گپ آزاد امروز در همین باره است و مهمانان برنامه عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله فقودان تاجیک از دوشنبه هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. سوال اصلی این است که سبب اساسی تا به اینجا کشیده شدن مناسبت دو شریک استراتژیک چی بوده میتواند؟ حمله مرگبار تروریستی به کراکوس و یا چیز دیگر؟
خب سلام میرزان عبی، سلام بختیار جان، سلام به همه تماشا بینندگان. برای مقامات قدرتی روسیه امروز ضرور است که خود را در نزد چشم، در چشم شهروندان خود، در چشم شهروندان روسیه سفید کنند، برای اون نوعده برایی که اونها کردن در پیشگیری همین عملی تروریستی. چون مثل اون که ما میدونیم درباره این عمل، علاوه درباره نقشه طرح‌ریزی شده این حادثه خیلی بر وقت مقامات روس خبردار بودن و اونو میبایست که این حادثه را پیشگیری کنن، ولی چون نتوانستن امروز همون قصد ایثار از موسی گرفته ایستادن. و مثل اون که میگویند در ما برای اونا وقتی که گفتند که ها دیگر حادثه تروریستی باید که پیشگیری کرده شود، اونها از روی مقاله همون سلاح رو بیار گفتند، کله رو آورده ایستادند، عمل کرده ایستادند و همه اون احساس نفرتی که نسبت تروریست ها داشتند با مردم تاجیک روانه کرده ایستادند. و این هم یکی از سببهایش شاید اون باشد که در جامعه روس امروز یک عقیده سازی شد که تاجیکان همه تروریست هستند، تاجیکان همه انسان‌هایی هستند که قانون را ویران میکنند و به این خاطر باید که از وارد شوی اونها جلوگیری کرده شود.
بختیار نصرالله، نظری شما به همین سوالی که ما حال مطرح کردیم چی است؟ همچون حقوقدان شما چه نظر دارید؟ مرحبا.
سلام اکی اکا عبدالملک، سلام اکی میرزا نبی. من با چند فکری که حضر اکا عبدالملک گفتم روزی شده میتونم، لیکن نه به همش. پیش از همه این یک خطایی به کمبودی جدی که از طرف مقامات حفظ حقوق برای پیشگیری کردنی همین ترکتی که در کراکو سیتی خال شد، البته این خطایی جدی مقامات حفظ حقوق بود، لیکن و همین عامل سبب شد که در جامعه روس نسبت مردم تاجیک، البته یک گروه مردم یک بدبینی اختلاف دیگر چیزها پیدا کردند، لیکن گمان نمی رود که این از طرف مقامات های حفظ حقوق، خود حکومت روسیه و عموما نهادهای حکومتی یگان سیاست مخصوص روان شده باشد که نسبت تاجیکان چنین عمل کنند. بیشتر وضعیت تا آن درجه نسبت تاجیکان نسبت مهاجران مهنتی تا آن درجه ای که در وسایل اخبار عامه و شبکه های اینترنتی شبکه های اجتماعی نشان میدن آن نه به این درجه متشنج است. یعنی چنین حالت ها پیشتر هم بودن تا کروکو سیتی بگی نه از بیشتر در شبکه ها انعکاس می آمد و وسایل اخبار عامه بیشتر هیاهوی می بردارند. اما وضعیت در داخل روسیه در مسئله مهاجران خیلی آرام.